أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المجتهدين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد دیروز این مسئله ای رو که به عنوان قصد مالکینه، یه مقدارش رو از کتاب مرحوم ناینی دیدیم. چون عرض کردیم این اصل این مطلب رو مرحوم شیخ به مناسبتی از کلام به اصطلاح مرحوم شیخ اسدالله توسری نقل کرده. عبارت ایشون نخونی آرتون مخواستیم کلا نخونیم چون طولانی شده بود، لکن دیگه حالا دیدیم بعضی از نکات در کلام شیخ وجود داره رضوان الله تعالی. سه تا قاعده اول از کلام ناینی خوندیم و یک نکات فنی در عده از این فروع که اون با اطلاع بر اون نکات ولو فروع قواعد اصلیش هم استظهار میشه. مرحوم شیخ قدس الله نفسه در اینجا از صفحه 299 میفرمان مختصر معاوضه و المبادله خیلی خوب، دخول کل من العوضین. این مطلب هم ناینی به عنوان قاعده و علا هادا فلقصد و علال عوض و تعینهی یغنی ان تعین الماله، احتیاجی به تعین مالک نداره. نه یغنیه، نرس کردم یغنیه، حاجتی به تعین مالک، نکته نداره تعین ماله، یعنی مالک تعینش در اینجا بیارزشه. چون عرض کردیم کرارن مرارن در هر عقدی شما باید اون حقیقت عقد رو در نظر بگیرید. این نکته فنیست اصولا که در این عقد چه کار میخواییم بکنیم. شما چون در بی مبادله بین ماله، خصوصا و این عبارتی ریالا خیلی معروف شده بین ما ولو روشن نیست اصل عبارت، و اون عبارت مصباح المنیر، مصباح المنیر میگه البیع فی الاصل، کلمه اصل خود او به کار برده. اینی که در کتاب شیخ انصاری امام مکاسب فی البیع و هو فی الاصل کما ان المصباح، خود مصباح هم کلمه اصل به کار برده. دقت کنید در مصباح المنیر نوشته البیع فی الاصل مبادله تو ماله، و عرض کردیم مراد ایشون در اصل در اینجا یعنی معنای عرفی عام، اصلش اینه. و عرض کردیم چند اخیرا باز متعرض شدیم، متاسفانه مرحوم شیخ تتمه کلام ایشون نقل نکرده. بعد از چند سطر ایشون میگه در فقه عبارت از عقده، یعنی انشاء لفظی، یعنی به عبارت دیگر ایشون میگه عرف در عرف بی مبادله مال به ماله، اما در اصطلاح فقها عبارت از انشاء لفظیه. دیگه اینا چه مرحوم شیخ نقل نفرمونده، ما خوندیم عبارت ایشون رو در مصباح المنیر، متعرض شدیم که مراد اون ایشون. پس بنابراین البته این انصافا هم خالی از اشکال نیست مبادلت و مال به مال، لیکن به هر حال فعلا این به این عنوان به اصطلاح
با این حساب اگه یه چیزی بگه من گوشی تلفن فروختم به 10 میلیون به یک کسی، حتی به قبل تو معامله شکل میگیره دیگه،
نمیشه. نه
چرا نمیشه؟ دو
چون نمیشه،
مالک تصور نمیخواد بکنه دیگه. به یه انسانی فروختم،
اون انسان وجود خارجی نداره.
چرا؟
در ذهنش نمیشه، ذهنه اصولا تا به طرفی تعلق نگیره نمیشه.
مالک تصور میخواد،
تصور میخواد برای اینکه این عوض عوض بشه، لذا شیخ هم اینو قبول داره.
تصور مالکین چرا نخواد؟ میخواد.
نه ببینید، تصور مالکین در جایی که عوضه مشخص بشه. مثلا اگه گفت آقا من به شما فروختم به اصطلاح، اینم گفت من از طرف امر خریدم، حالا اون تصور مالک نکرد، گفت به شما فروختم،
بگه این گوشو میفروشم به اون.
ببینید تصور مالکین یعنی این. ببینید میگه یک کتاب رو مرحوم شیخ اینا هدفشون اینه که اگه این کتاب رو به شما فروختم به 100 تومن، اونم آمد گفت خریدم از طرف امر به 100 تومن، این درست یا نه؟ سو مالک معین نبود، اون گفت فروختم به تو به 100 تومن، اینم گفت من از طرف امر خریدم به 100 تومن. مرادشون از قصد مالکین اینه، چون قصد مشتری نکرده، اول گفت به تو که ظاهرش اینه که به ایشون فروخته، لیکن اون آمد گفت من خریدم از طرف امر. سوال این درسته یا نه؟ عکس این
نسبت میخواد برقرار
کنه. ها مرحوم شیخ چی میگه؟ مرحوم شیخ حرفش اینه فقط بین عوضه نگاه میکنه، به مالک کاری نداره. روشن شد خلاصه بحث؟ کتاب در مقابل 100 تومن. و حقیقت بی این است که این رو یک بدل جعلی اعتباری قرار بده. مثلا قیمت کتاب 150 تومنه، دقت کنه، قیمت کتاب 150 تومنه، گفت آقا کتاب رو به شما فروختم 100 تومن و داد کتاب رو بهشون. بعد این گفت من خریدم به 100 تومن از طرف امر. نکات فنی رو دقت بکنیم. بعدم که کتاب رو بهشون داد، کتاب تلف شد. اگر گفتیم قصد مالکی میخواد، این بیع فاسده. اگر گفتیم قصد مالکی میخواد، این بیع فاسده. اگر بیع فاسد بود، باید برگرده به بدل حقیقی. بدل حقیقی 150 تومن، نه 100 تومن. اگر بیع فاسد بود، نتیجهش اینه که برمیگرده. و لذا ارزش، یعنی عقد رو میخوام بگم، ارزش عقد اینه، میاد یک چیز اعتباری درست میکنه در مقابل حقیقی. این نکته فنی عقد همه. و این کار رو با لفظ میکنه، این کار رو با لفظ میکنه. یه دفعه کتاب رو میذاره پیش شما 100 تومن، شما میگیره، این با عمل میکنه. آیا این کار با لفظ میشه یا نمیشه؟ سوال اینه، خوب دقت کنید. با لفظ این کار بشه، کتابی که 150 تومن بود فعلا عوض شد، شد به 100 تومن. این نکته فنی روشن شد. اگر ما عقد رو قبول کردیم درسته، اگر عقد قبول نکردیم نبرم گیره 150 تومن.
اگه یه وسیله فروخت گفتم اینو به شما میفروشم به این قیمت، گفت من خریدم از طرف فلانی، خب یعنی گفتم نمیخواستم یه همچین چیز ارزشمندی دستم به اون دشمنی دارم، مجبوره بپذیره، من جنس میفروشم به ایشون در مقابل
ما همین احسن. تمام بحثم همینه. یعنی بایه اگر مشتری خاصی دست نظرش بود، نگه به تو فروختم تموم شد. یعنی به عبارت اخرى، مالکی با فروختم یعنی کتاب شد در مقابل 100 تومن، نه در مقابل 150 تومن. اصطلاح گذاشتن بدل حقیقی، بدل جعلی. بدل حقیقی 150 تومن که ما اصطلاحاً الان میشیم قیمت، نرخش اینه، قیمت میگی. ولذا عرض کردیم در اصطلاح فقها اگر گفتن قیمت، مراد بدل حقیقیه. اونی که جعلیه بهش میگن ثمن. ثمن یعنی بدل جعلی. در از این اصطلاح فقها اینه. ما الان تو میگیم قیمتش در بازار 150 تومنه، لکن توی عقد آمد به 100 تومن یا توی عقد شد 200 تومن. اگر گفتیم فاسده، 150 رو میده نه 200. اگر اون بدل جعلی درست شد، همون بدل جعلی، تمام بحث مباحث عقود همینه، اگر بدل جعلی درست شد، اون بدل جعلی رو باید بده. اگر بدل جعلی درست نشد، بدل حقیقی برمیگرده. حالا بدل حقیقی گاهی اوقات خیلی بیشتره، گاهی اوقات هم خیلی کمتره. اون نکته فنی که اینجا آمده در این تمام بحثش همین است که الان شما منتبه شدید. میگه آقا من می‌خواستم اون آقا بخره، بهش بگم آقا تو فروختی، بیان گفتی به تو که تموم شد، اینم گفت قبل تو، این دیگه وظیفه تو که نیست که، قبل تو از فلان، تا گفتی به تو این بدل جعلی شد، دقت کنید. ولذا عرض کردیم که قصد مفاد عقد این رو من چون شیخم بعد داره، عبارت شیخم خوندی، این عبارت شیخ اینجا صفحه 299 توی صفحه 125 داره این مطلب رو، نه به توضیحی که من عرض کردم، در توضیح عبارت مرحوم شهید ثانی شهیدین که فضولی قاصد لفظ قاصد مندون قصد الا مدلوله. عرض کردم آنم اشکال کردن که فضولی هم قصد مدلول میکنه. عرض کردم مدلول دو احتمال داره که شیخ هم دو احتمال نقل کرده، اون احتمال دوم تقویت کرده فقط. یه احتمال این که بگیم مدلول عقد بدل جعلی رو معین میکنه، اگه این معناش باشه. قطعا فضولی قصد کرده، فضولی هم باشه قصد کرده، کتاب در مقابل 100 تومن، این میشه بدل جعلی. اگر گفتیم فضولی باطله، برمیگرده به بدل حقیقی. بدل حقیقی ممکنه 150 باشه، ممکنه 80 باشه، بیشتر باشه، کمتر باشه. پس نکته از بله احتمالی که مرحوم شیخ میده که ما هم این احتمال عرض کردیم، مراد از مدلول یعنی من که الان میگم فروختم، یعنی ملکیت حاصل شد، تملیک شد، نه جعل بدن، نه مبادله قرار دادن، نه جعل بدن حقیقی جعلی. من الان ملک کردم، بله این در فضولی معنا داره چون مالک نیست. اگر مراد از مدلول ملکیت باشه، هم باشه شیبینه مالک نیست. مالک که نشد مدلول رو قصد نکرد. مدلول یعنی این، مدلول اون اثری است که بر عقد مترتب بشه.
ملکیت هم ایجاد میکنه،
فقط ملکیت هم اتفاق میشه، فقط این میره تحریف
بده
جنس و تصرف نمیشه دیگه. باید مالک تا مالک جزا ندید ملکیت،
مالک کشف من دیگه، یعنی
که ملکیت از اول بوده، ملکیت که منتقل خیلی خوب بشه، اشکال نداره. البته این کشف حقیقی حقیقی اینم حالا چه نرسیدیم عقد حضوری، غالبا هم حتی بزرگان دم این کشف رو درست ملتفت نشدن، کشف حقیقی رو اینا خیال کردن که مثلا بعد از اجازه کشف میشه که از حین عقد صحیح بوده. میگن چه اشکال داره مثلا شما وقتی تشهد گفتین سلام دادین، معلوم شد اون تکبیرات الله هم صحیح بوده، ولی اگه باطل شد مثلا رکعت سوم از اول باطله، میگن چه اشکال داره که بعد. نه ببینید دقت کنید، مراد از کشف حقیقی این است که اجازه تأثیر بکنه در حصول ملکیت، ملکیت هم تأثیر داشته باشه هم متأثرش قبل باشه. این مراد از کشف حقیقی اینه. چون میگم عده از بزرگان حتی اسم میبرم، اگر رسیدیم انشاءالله اونجا متعرض میشه. اینا خیال کردن وقتی میگیم اجازه کاشفه، یعنی الان که اجازه آمد معلوم میشه که عقد از اول صحیح بوده، ملک از اول حاصل شد. این نیه،
یعنی ملکیت الان حاصل میشه قبلا مالک.
میگن اگر شما گفتین اجازه تأثیر داره از الان حاصل میشه،
تصرف الان میتونه،
یعنی نه دقت کنین، شما بین این دوتا رو جمع نکنید. اجازه تأثیر داره، اثرش هم اینه، خوب دقت کنید، اثرش هم اینه که عقد از اول صحیح میکنه.
وقت زکات اینا ثمره داره که ببینم اون موقع از ملکش خارج شده یا الان از ملکش خارج میشه.
خب معلومه که نقل هم نه، اجازه اگه ناقل باشه هم نه.
ناقل برای
اینا ببینید، نه مثل که ملتفت نشین، شما بزرگان ملتفت نشین دیگه. شما دقت کنید مشکل اجازه اینه که اگر اجازه رو بگیم تأثیر داره، خب میگن تأثیر از الانه، منهین الاجازه است، تأثیر از الانه، اما تأثیر بکنه در عقدی که سابق 10 روز قبل واقع شده، که این از اون وقت میگن این تأثیر با وقوع از 10 روز قبل نمیسازه. لذا کشف رو دقت کنید، کشف رو به این معنا گرفتن، میگن آقا چه اشکال داره کشف، الان کشف بکنه که اون اجازه اون درست بوده، از همون اول ملکیت حاصل شده. مثال میزنم براتون، شما وقتی وارد نماز میشین الله اکبر و حمد و آیا اینا صحیحه؟ میگن تا آخر نماز شما سلام که دادی درست بود، بقیه اجزا میگن کشف، معلوم میشه که از اول تکبیر و حمد اینا همه درست بوده. کشف رو به این معنا گرفتن، بلذا این کشف میگن اشکال نداره، خلاف قاعده نیست. ملتفت نشدن اون کسایی که غالب کشفن اجازه رو مؤثر هم میدانند. اون کسی دو نکته هم دقت کن، ولذا الان مثلا گفتن آقا اگر بخوایم اجازه کشف حقیقی به این معنا بگیریم خلاف قاعده است، خلاف قاعده است، این نمیشه قبول. اگر تأثیر از الان باشه باید بگیم ناقله، هم کاشف به این معنا که مؤثر باشه، لکن مؤثر از ملکیت و آثار ملکیت از حین عقد، نه از حین اجازه. فرض کنید در این مدت ایشان فروخته اون رو، خودش هم نمیدونسته، اجازه داد میگه اون درسته. اما اگر در این مدت نفروخته بعد از اجازه فهمید، اون میشه بازم به فضولی. یعنی خوب دقت کنید، نکته فنی است، نمیدونم ملتفت میشم چی بخوام بگم یا بیان من قاصره. یعنی هم تأثیر، بلازم اون بحثی که مثلا نمیشه متقدم متأخر، تأثیر در متقدم، گفتن قاعدش هم همینه، قاعدش اینه که اجازه ناقل باشه، معقول نیست اجازه مؤثر باشه. کشف رو به این معنا گرفتن که اجازه تأثیر نداره، فقط کشف میکنه که عقد از اول واقع شده. درست دقت کنید، کشف میکنه. اما این معنا وقت گفتن اینو عقلایی هم نیست که اجازه کاشف به این معنا باشه. خوب دقت کردین، که مثلا اجازه بیاد تأثیر بکنه در امری که سابق واقع شده، این نکته فنی دارم عنایت میفرمایید، این خیلی براشون مشکل شده.
به تنهایی کافی نیست یا هست؟
به تنهایی که تأثیر میکنه، لکن مؤثر در ما سبق بودنش اشکاله. میگن خلاف قاعده است. بفرمایید.
اجازه میخواد زمینه بشه.
اجازه میخواد. اجازه کشف میکنه که عقد از اون زمان درست بوده، یا اجازه میاد میگه از الان درسته. 10 روز قبل عقد واقع شده، از الان درسته. از الان نقل.
اگه اجازه کشف
میکنه، یعنی میشه هم قائل به کشف باشیم، هم قائل بگیم فضولی مدلول نیست. هم قائل به کشف باشیم، هم بگیم فضولی قاصد مدلول لفظ نیست، مدلول لفظ. خب، که واضحه قاصد مدلول نیست. چون ملکیت دست فضولی که بده نمیشه.
کشف
نمیشه. قائل به کشف. نه، اون در حین عقدش کاشف چیز نبوده، کشف بعد آمد. نمیدونم دقت کنی. وقت نکته فنی اینه که این مطلب رو عقلایی گرفتن. اون نکته فنی ترش اینه. دقت میکنید؟ یعنی اینا نکته فنی گرفتن که این مطلب که اجازه کاشف به این معنا. نمیدونم روشن شد چی بخوام بگم. اجازه کاشف به این معنا عقلایی نیست. اجازه باید یا ناقل باشه یا کاشف به اون معنا، یعنی هیچ تأثیر نداره، فقط کشف میکنه عقد از این عقد درست واقع شده و تامه، اما خودش تأثیر نمیکنه، از هینش تأثیر. اگر از هینش تأثیر کنه، و من توضیح دادم سنهوری مخصوصا در این کتابی که در عقد نوشته و در این کتاب مفصلشان نظریاتون عقدش یک جلده، قطور البته یک جلد، و هم در کتاب به اصطلاح وسیطش در شرع قانونه در جلد اولش، البته در کتاب سنهوری اگه آقای معاینه فرمونده مراجعه فرمونده اواخرش داره جلد اول، لکن فضولی نداره، عقد الفضاله داره، فضاله مرادش فضولیه، و ایشون حتی از قوانین جدید غربی نقل میکنه. خوب دقت کنید تعبیر ایشونه، ان للاجازه اثرا قهقرائیا، خیلی تعبیر غریبیه. این اثر قهقرایی همون کشف حقیقی است که به شماست، که میگن نیست، میگن عقلایی نیست، ایشون نوشته قوانین قبول دارن، ادعا کردن که این مطلب عقلایی نیست که کشف حقیقی باشه، کشف این معنا که هم مؤثر باشه. نمیدونم روشن شد چی میخوام بگم. این رو اصلا میگن گفتن این عقلایی نیست که الان تأثیر بکنه و تأثیرش این باشه که از اون وقت سگیه تأثیر این تعبیر خوب دقت کنید، تعبیر خیلی واضحه، انصافا تعبیر خیلی زیبایی ایشون به کار برده، به نظرم از قوانین فرانسه آلمان اینا هم نقل میکنه. ان للاجازه اثرا، ببینید، نه کشف به معنی اینکه یک آینه است که شما سابق میبینید، ان للاجازه اثرا قهقرائیا، تعبیرش اینه، خیلی تعبیر زیبایی انصافا. این همون کشف حقیقیه که آقایون میگن ممکن، یعنی معقول نیست، مثلا عقلایی نیست، کاملا هم عقلاییه، که هم تأثیرگذار باشه و هم کاشف از یعنی از الان تأثیر میکنه که عقد 10 روز قبل آثار برش بار بشه. خب میگن نمیشه، اشکال دارن دیگه، من حالا وقت بحث فضولی نیست، انشالله تو بحث فضولی باید متعرض بشیم، لیکن چون خیلی اصرار کردن که این جور معنای کشف معقول نیست، واسه بخوام معقول هم از عقلاب نوشتن چاپ هم شده و قبول هم کردن، این تعبیر رو در ان للاجازه اثرا تأثیر میکنه، نه مجرد یک شبه، نه اینکه یک آینه ای باشه نشون بده این عقدی که در 10 روز قبل بوده صحیح بوده، نه اثرگذاره. این خوب دقت کنین، چون یک چیزایی رو در کتابهای ما مثلا میگن عقلایی نیست، بلکه میبینیم نه عقلایی هم هست، هیچ مشکل خاصی نداره. این نحوه اعتبار، یعنی اعتبار اجازه رو اینجوری گذاشتن که هم تأثیر بکنه و این متأثرش 10 روز قبل باشه، تو ذهنیت شما ده علت و معلول اونم تقدم و فلان، این مشکل ها. این الان کاملا قبول کردن که اجازه تأثیر بکنه، تأثیر بر امر سابق بکنه، که اون امر سابق در 10 روز قبل که بی واقع شد، بی از همون زمان صحیحه، یعنی از همون زمان نقل و انتقال، لکن این نقل و انتقال مال 10 روز قبل از این اجازه باشه، چون اگر وقت کردن شب هم مکاسب هم بخونی اینا خیلی، ولذا اینا 5 جور معنای کشف، الکشف الحقیقی، الکشف الحکمی، الکشف الکزا، برداشتن توی کشف تأثیر، بسیار تصرف بودن کشف به این معنا که هم مؤثر باشه، هم بگه منهین الاقصیه نمیشه، متأخر نمیشه، مؤثر باشه در متقدم. خب مباحث مباحث اعتباری است، اعتبار میکنن، هیچ مشکل خاصی نداره. و این عرض کردم این عبارت کاملا گویاست که این مطلب رو قبول دارن که هم مؤثر باشه و در این حال متأثرش سابق باشه زمانا، به لحاظ زمانی اون سابق باشه، این رو کاملا قابل قبوله. حالا
عقدم باید جزء الله باشه، با بیان شما عقدم باید جزء الله باشه.
چی آقا؟ عرض اجازه
عقد باید جزء الله باشه.
بله اشکال نداره، اون علت نه اون علت تامه است، این علت یعنی اسنادش به مالک، عقد علت تامه بود برای معاوضه، این که این کتاب در مقابل 100 تومن، خوب دقت کنید. اما تأثیرش به این که نقل و انتقال بشه، این بعد از 10 روز توسط اجازه شد. عرض کردیم عقد دو مدلول داره، یک مدلول به معنی روشن شد. اصلا مباحث عقود در کل الان دنیای اسلام و دنیای علم، اصلا مراد از عقود اینه انشاء لفظی بیاد همون کاری رو که سابقا با عمل انجام میدادن انجام بدن، تمام آثار با لفظ بار بشه. شما اینجا نشستین یه خانه تو آفریقای جنوبی دارین، اونو میفروشین، یا یه خانه کسی رو میخرین با خصوصیات معینی که داره، دقت میفرمایید؟ اینا میخوان بگن این انشاء لفظی همون تأثیر رو میکنه که انما شما خونه رو گرفتین، رفتون توی ساکن شدین. یکی از آثار عقود، این بحث عقود انصافا مرحوم شیخ مکاسب میشه لطافت هایی داره، یکی از آثار عقود اینه، میگه تو گفتی به تو که هذا الکتاب به 100 تومن، منم گفتم قبل تو لعمر ان امر، البته صحیحش لعم نیست، از ان امره، توضیح من دادم ان در لغت عرب برای به اصطلاح مجاوز نه تجاوز، مجازه برای تجاوز از اونه. در فارسی ما ان و من رو یک جور معنا میکنیم، لکن در زبان عربی فرق میکنه. و این نکته هم هست که در علمای حدیث مثلا نمیگه حدثنی علی ابن ابراهیم من ابیه، گفتن ان ابیه. این نکته فنیش اینه، چون ان این حقیقت رو میرسونه که انما از او صادر شده. فلازه بحثی هم عرض کردم دارن که ممکنه انسان بگه ان فلان لکن ازش نشیده باشه، در کتاب دیده باشه. بزرگان حدیث اهل سنت، چون این بحث در کتب ما نیامده، به این تعبیر در کتب سابقه ما نیامده، در اهل سنت آمده، ادهشون گفتن چرا اشکال نداره در کتابش دیده بگه ان فلان، مشکل نداره. اما تقریبا 95% معتقدن اگر گفت ان یعنی شنیدم، یعنی از اون صادر شده، از اون خارج شده. فرق از این که بگه علی ابن ابراهیم ان ابی الزام، عرض کردم اینو نسبت دادم، من نیدم در کلمات قدمای اهل سنت، نیدم شیعه که نداره در قدمای اهل، اینا نکات فنی لطیفیه. مثلا شما میخواید یه حدیث رو از کافی نقل بکنید، مثلا یاد الله علی روایات منها ما فل کافی ما انل کافی، ببینید منها ما انل کافی ما فل کافی، ما الان توجه نداریم گردو نقل، اونا میگن نه اگه گفتیم ما فل کافی یعنی سند ندارم، از این کافی مطبوع دارم نقل میکنم چاپی، اما اگه گفتیم انل کافی یعنی سند دارم با اسناد. کلمه ان چون معنای مجاوز است و تجاوزه، یعنی با طریقی به من رسیده، از کافی صادر شده به من رسیده. اما اگه گفتی فل کافی نه صادر نشده، من دیدم در کتاب کافی دیدم، اگر با اجازه از کافی نقل میکنید بگید انل کافی، اگر بدون اجازه از کافی نقل میکنید فل کافی. فرق بین فی و ان رو اینجوری گذاشتن و اینا لطایفی است که در این فنون وجود داره. و لذا وقتی که میخواد بگه اشتری تو ان امر، این درسته، یعنی به این معنا بدلش از امر صادر خارج میشه نه از جیب من، بدلش کس. حالا این آقا اگه آمد و من نمیخواستم این کتاب رو ام بخره، تموم شد دیگه، میخواست یا نمیخواست؟ چرا؟ چون در باب بی دقت کنید، کار بی مبادله دو ماله، به مالک نظر نداره، نکته فنی اینه مالک. اما اگر گفت زوجت رو که نفسی، بعد بگه قبل تو لوکیلی، مثلا قبل تو لاخی، میگن باطله. چرا؟ چون در باب تزویج اشخاص رکنن، در باب تزویج این خودش رو زوجه شما قرار داد نه زوجه برادره، قبل تو ان اخی دیگه معنا نداره. در باب به قبل تو ان امر اونجا معنا داره. اینا می‌خواستن نکته فنی اینو بگن، یعنی در همون نکته که من عرض کردم، در هر عقدی شما اون نکته فنی که در، چون من کرام عرض کردم، چون عقد که موجود نیست، علقه زوجیت که موجود نیست، وقتی میخواد علقه زوجیت ایجاد بکنه، این باید نکته در نظر بگیره، طبق اون نکته اعتبار میکنه. در امور اعتباری تا نکته نباشه اعتبار معنا نداره. نکته ای که در باب بیعه مبادله مالینه، نکته ای که در باب ازدواج علقه شخصی است، رابطه دو نفره، ولذا در باب ازدواج شخص رکنه، در باب بی شخص رک نیست.
مالی که تو ذمه یه نفر باشه
هر سلام ذمه در اونجا اجازه بدین، ذمه چون تأثیر در عوض داره، تعیین مالک، چون اگر مالک رو نگه بگه 100 تومن کلی این نمیشه، 100 تومن تو به تو که به این 100 تومن تو 100 تومن زید
100 تومنی که در ذمه این آقا آدم خوش حساب و ثروتمندیه، میگه من خریدم از ذمه زید دزد گدای میپوم،
حالا
تو فروختی دیگه بابا، این ذمه با اون ذمه زمین آسمون فرق داره،
ولذا در باب ذمه است که چون در عوض تأثیر میکنه. نکته فنی اینه، یک رکنش کتاب، یک رکنش 100 تومنه، 100 تومن در ذمه ای غیر از 100 تومن در ذمه ای امره، دو تا ذمه هست، لذا اونجا اگر گفتیم مالک تعیین بشه چون ذمه تعیین نداره، روشن شد؟ نه چون عقد به این اختزار رو داره. اما در باب نکات فنی، یعنی این قواعد رو که من عرض میکنم در باب اعتبارات خیلی مهمه، عرض کردم مرحوم آقای به اسا آشانسه نسوانی بحث مفصل راجع به انشاء و اعتبارات داره که خوندیم عبارتش مناسبتی در بحث حق و حکم رساله ایشون تقریبا خوندیم، فرق بین حق و ملک و اینها اونجا متعرض شدیم. عرض کردیم مرحوم آقای خویی هم تا یه مقداری متأثر بیشن و مرحوم آقای علامه طباطبایی در این اصول فلسفه یه اصلا بخشی رو اضافه کردن به نام ادراکات اعتباری، اونم مقدارشو خوندیم تا این بحث مکاسب، مقداری از ادراکات اعتباری ایشون رو خوندیم، لكن ایشون ادراکات اعتباریش رفته رو ادراکات اعتبار ادبیه، اشتباه نشه. تو نه تغییر نیستن، نه تملیک و تملک عوضه، نه اینکه تملیک و عرض کردم حالا این ایشون فل اصل مبادله یعنی عرف، عرف عام اینو میفهمن، ولی ازا عرض کردیم طبق این عرف عام مثلا پول گذاشت پیش نانبا نان برداشت، طبق این معنا این بیه، اما انصافا صدق بی برای مشکل باید انشاء تملیک بشه، یه توضیحاته چون سابقه داشت من روشن شد هدف از این بحث مرحوم شیخ. پس بنابراین ایشان متعرض یک مقدار از این مطلب میشه، ایشون میگه مختزل معاوضه دخول کل من العوضین فی ملک، عرض کردم نکته فنی در هر عقدی لحاظ اون نکته بشه، این ادراکات اعتباری مرحوم آقای طباطبایی در اصول فلسفه داره، اعتبارات ادبی خوبه مثل زیدان اسدون، اما برای اعتبارات قانونی نه، اعتبارات قانونی باید جداگانه بحث بشه، اصلا حساب خاص خودش داره در اعتبارات، ولی زمین که ایشون یغنی و الا لم یکن کلون من هما و علا هادا فرقست و الال عوضت عینی یغنی انتعین، نه یغنی نیست، این یغنی نیست، اینجا اصلا نیازی به اون نیست، یعنی لحاظ نکرده مالک رو، دقت کنید، اگر شما آمدین گفتین نه، خوب دقت کنید، وجود مالک مؤثر در صدق عقد، دقت کنید نکته فنی، یعنی عقد اون چیزی است که مالک تملیک بکنه، مالک، پس شما باب فضولی رو کلا ببندین، روشن شد؟ چون در باب فضولی اصلا مالک نیست، لذا مرحوم شیخ هم حرف اساسی، اینم نکته اساسی روش، اگر شما آمدین گفتین اینجا قصد مالک معتبره، پس شما باب حضور، لذا عرض کردم من کرارن عرض کردم اگر شما در تفسیر عقد اینطور بگین اصلا عقد محقق نمیشه الا من بیده هل اعتبار، خوب دقت کنید، تملیک صدر من بیده هل اعتبار، اگر اینو گفتین کل باب حضور رو ببندین چون عقد نیست، لذا رکن اساسی در حالا این عرض بنده است، البته آیان در باب فضولی مثل مرحوم نراقی که منکر عقد فضولی نیست و عقد فضولی رو باطل میدونه، اینا غالبا به حدیث لا تبع ما لیس عندک، یعنی از راه تعبد وارد شدن، یه بحث تعبد و روایات عربه بارقی اون بحث دیگه‌ای است، ما اگر بخوایم از راه قانونی وارد بشیم، اگر آمده گفت حقیقت عقد نظری که عاقد میکنه به اینه بین این دوتا مقابله قرار بده، در صورتی که در اصل نبود، کتاب 150 تومن بود، حالا میخواد کتاب رو با 80 تومن مقابله بکنه، کاری هم نکرده، فقط گفته به تو که به 80، کاری که کرده فقط گفته فروختم، با این فروختن کتاب بشه مقابل این بدل جعلی که 80، روشن شد؟ در اگر این ما قبول کردیم که عقد با این محقق میشه به فضولی درسته، محض القاعده هم هست، اگر ما این مطلب بفرمایم
در مورد زمینه چه فرمودید تعیین
که راجع مستقیم داره با تعیین اون فرد مقابل
در این تعریفی که در مورد بین داره هم همینطوره تمریج و تمدج ما هم تا وقتی که تعیین نشه طرف ملک
چرا چون میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه کتاب به 80 تومن مالک نمیخواد که
مجبور نمیکنه سمن رو سمن و مسمن رو مجبور نمیکنه
مجبور
میکنه دیگه ما نمیدونیم به کی فروخته
چیه نه ببینید نه این میاد میگه آقا این کتاب رو با این که ذمه مالکیه که وقتی به تو که گفت طرف مقابله میگه من قبول کردم برای کسی دیگری برای زید دقت کنی در اینجا این ذمه معین شد اون آقا خیال کرد ذمه مال این شخصه گفت به تو که نه گفت نه این ذمه مال فلان این مشکل نداره درست میکنه مشکل
داره بعد قبول کنه ذمه اون آدم هم مثل این آدم
ببینید در عقد نیامد که بگه من شمایی بالخصوص رو قصد کردم
بهتون کرد
گفت اما این مرادش ولذا اگر به تو کرد فرض کن کسی که قاصبه رفته مال کسی رو قصد کرده و دزدی کرده پرو بگه آ به تو که گفت تو میگه من خودم مالک حساب کردم اصلا راه تصحیح بیع سرقت و اینا از این راه دیگه ولی گفت من به تو که گفتم این کتاب هم سرقت مال شخص دیگریه این تمام این نکات فنی که در اینجا گفته میشه برای توضیح این مطلبه اگر شما بودید آقا بحث به فضولی ببندین خب طبعا بحث این مالک معیه یعنی تا مالک نباشه عقد محقق نمیشه خوب دقت کنید تا قابلیت ملک و تملیک نباشه اصلا عقد محقق نمیشه اما فضولی مبنیست ولی که عقد محقق میشه تام نیست به تعبیر ابو حنیفه فاسده ما عرض کردیم عقد فاسد نیست فاسد و باطل یکیه ابو حنیفه بین باطل و فاسد فرق گذاشت اصحاب ما تعبیر میکنن عقد متزلزل عقد معلق عقد هست اما متزلزله معلق این دوتا فرق خیلی زیاده اون میگه فاسده در اصحاب ما میگن آقا فاسد و باطل یکی این عقد فاسد نیست باطل هم نیست بله اگه گفتیم عقد لابد در دقت کرده اینه که شیخ میگه شیخ هم در همین عبارت میگه حالا بعد این عبارت شیخ رو متعرض میشیم انشالله فالقصد الا ان ملکیت العوض و ترتب آثار الملک علیه قد یتوقف علی تعیین المالک خود عوض به این عنوانه فعل من الاعواز ما یکون مشخصا به نفسه فی الخارج کله ایان من ولا شخص الا بالاضافه الى مالک کما فی الذمه لان ملکیت کلی لا یکون الا مضافا الى ذمه عرض کردیم ذمه عبارت هست یک مطلبی که بین شخص و خارج لحاظ میشه این نکته رو دقت کنیم یعنی یک رابطه ای رو بین شخص و خارج پس که خارج کتاب صد تومن خانه این رابطه رو که نگاه و لزام عرض کردیم ذمه این طور نیست که شما هر کار بخواییم بکنین مثلا این آقا بگه آقا این شما اینه به این خونه رو به ایشون بفروش من ضامنم اگر ایشون نداد من 10 میلیارد تومن بهت میدم میگم تو اصلا قدرت 10 میلیارد نداری این ذمه صاحب خوب دقت کردین ذمه هم این طور نیست که خیال کنیم کلی باشه هر کار میخواد بکنه روشن شد یه رابطه ای باید بین شخص و این مال پیدا بشه که این یک رابطه عرفی و عقلایی است که آیا میتواند با اون رابطه برقرار کنه یا نمیتواند دقت کردید اینه که مرحوم شیخ لان ملکیت الکلی لا یکون لا مضافا و اجرا احکام الملک علی ما فی ذمه الواحد المردد بین شخصین فساعدا غیر معهوده اگر گفتیم نه فرد مردد یه بحثیست انشاءالله تعالی این در اصول هم در مباحث عموم اینها متعرض شدیم فرد مردد در باب نکره اینها و هم به اصطلاح در فقه در مکاسب باء لو باء صاعا من صبره گفت 1 کیلو از این گندم 1 کیلو از این گندم اینجا آمدن تصویر که ادعای فرد مردد این یک بحث هم در اصول دارن مرادش 1 کیلو با فردیتش لکن مردد بین مثلا این مجموعه که مثلا 15 کیلوست این بحث معروفشونه که اگر شما فرد گفتید یعنی خصوصیاتش لحاظ کردید اگر گفتید مردد یعنی لحاظ نکردید این دوتا عنوان متضاده مثل یه آبی که خشک باشه یا موجی که ساکنه موج ساکن ما نداریم حرکت آب خودش موجه، اگر حرکت نیست دیگه آب دیگه موج نیست، موج ساکن ما نداریم، فرد مردد ما نداریم،
شخص مردد نداریم، نه فرد،
فرد همون شخص دیگه، فرد یعنی شخص عنوان کلی، یعنی فرد کلی انسان زید مثلا فرد مردد. لذا این بحث دارن که آیا در بیع کلی در باب نکره برای فرد مردده مثلا اکرم عالمن مثلا، یا برای در بیع صائم صبره هم دارن که فرد مردد. معروف این است که فرد مگر تصویر بشه به لحاظ خاصی، چون اعتبارات میشه تصویر کرد و الا ما فرد. بعد مرحوم شیخ تعبیر خوبی کرده، نسبتاً احتیاط کرده، غیر معهوده، فرموده متعارف نیست. حالا بر فرض تصویر کردین شما فرد مردد رو، این بله
مرحوم شهید مطهری میگن مثلا غربی ها کلی رو تصور ندارن و منظورشون فرد مردده. به مثال دیده فرد مردده که یک نفر از دور میاد.
خب حالا این چون اگه آخر وقت این بحث بزنیم بر من فسح علاما دکرنا. خلاصه بحث مرحوم شیخ ان تعین المالک مطلقا غیر معتبره، مرادشون در بیع یا اجاره سوا اون. البته عرض کردم در آریه چرا، در ودیعه چرا، وقتی گفت اودعتو که هاد المال، این مال رو پیش تو ودیعه گذاشتن میمیتونی بدار درش بده، در آریه چرا،
در اجاره
نه، در اجاره نه، اجاره میگه قید بیاره، بناشون بینی که اجاره هم میتونه به کسی دیگه بده اینشالا میاد فلعه و از المعیر و ان اعتبار تعین فی مادکر و من الامثل فی شق الاول من تفصیلی مراد کلام شیخ اسدالله توسلری انما حول تصیب بله الاخری لأن ما فی الذمه ما لم یضف الی شخص معین لم یترتب علیه احکام المال. ببینید عنوان مال برای صدق نمی کنه. من جعلی ثمرا مثمرا و کذا. البته ما مثمن می خونیم میگن سیج مثمنه، حالا ما غلطا للمشهور مثمن می خونیم و کذا و عاقد وکیل. هم حتی اگر عاقد وکیل یا ولی از دو طرف باشه، فانه اذا جعل العوض فی الذمه بان قال بعت عبدا ب الف ثم قال قبلتو فلا يصير العبد قابلا للبيع ولا الالف قابل حتی يسند كلا منهما الى معينه. ایشون دو تا عبد دستشه، یک عبد زید یک عبد عبد، به تو که عبدم نمیشه، این عبد زید باید تا اضافه نکنه معین نمیشه، دقت کرده؟ این نه به خاطر اینکه تعیین اون دخیله، این به خاطر اینکه مالیت این در اضافه دخیله.
همون الفش معین آنچه؟
این در مثال شمارم شد.
الفش معینی که در
ذمه
کیه؟
وقتی گفت زبش به تو که معین میشه. ایشون میخواد این میخواد بگه اگر ولو ذمه طرف داد، ایشون میگه نه من قبول کردم برای ذمه امر. ذمه معین شد، ذمه خودش بود که ذمه ام. این میخواد بگه این ذمه باید مشخص بشه، اما اونی که در عقد قرار داده خود اون بشه نه. از اون مشکل تر اگر بگه آ این کتاب مال منه، کتاب خودم رو به شما فروختم از طرف زید، عکس اون مثال خوشن شد، مثال کتاب خودم رو به شما فروختم از طرف زید، یعنی از طرف زیدش میشه فضولی، اما کتاب خودشه. اولا این درست یا نه، ثانیا از کی واقع میشه؟
مالک
زید، باید زید مالک بشه تا از طرف اون واقع بشه. مرحوم ناین اگه یادتون آمد، اگه یادتون باشه یه نکته رو دیروز سه تا مطلب گفت که خوندیم، نکته سومش این بود اگر انسان عقدی انجام داد بعد منافی عقد آورد اون لغوه. این جزء اصولی بود که مرحوم ناینی نقد. ناینی میخواد بگه اینجا این لغوه، به تو که کتابی انزید، این انزیدش لغوه. لذا به واقع میشه از خودش نه از زید. اگر گفت به تو که کتابی نه، نکات فنی رو ملتفه خیلی ظرافت ها به کار بردن، به تو که کتابی انزید، یک ناینی یک مطلبی بود که اگر منافی عقد آورد بعد از عقد یهمل علی لغویه، این اصلا لغوه، این انعر میشه لغو، چون تا گفت به تو که کتابی از من میشه دیگه به تو که کتابی، این که آمد گفت انزید لغو، بعد اشکال کرد خب به تو که بلا سمن، اونجا بلا سمن بگین لغوه، به تو کهش درسته، به واقع میشه، میگه ها اون سمن رکن معامله است، چون در به عوضه این رکنه، اینجا انعمر مالکه، مالک رکنه بی نیست. ظرافت کار اون تبه شدی؟ اونجا اگه گفت به تو که بلا سمن لغو نمیشه، چون باید به تو که تمام بشه، بعد از تمام شدن منافیشه اگر آمد لغوه. اگر گفت به تو که بلا سمن، سمن رکن عقده، اگر گفت بلا سمن رکنش نیست، دقت کردی؟ اصلا به تو محقق نمیشه. اما مالک رکن عقد نیست، رکن بی نیست. اگر گفت به تو که کتابی، یعنی این تمام شده، ان امرن ان زیدن، این لغوه. وقتی معامله تمام شد، میگم نکته فنی این دوتا رو با هم دیگه مرحوم ناینی میخواد حرف بگذاره، به تو که بلا سمن باطله، بلا سمن لغو نیست، منافیه با به تو که، خب نمیشه بی باشه بلا سمن. اما اگر گفت به تو که کتابی ان امر، این ان امر اینجا باطله. این نکته فنی چیه؟ نکته فنیش اینه که مالک رکن عقد نیست. تا به شما گفت به تو که کتابی، شما یک طرف، اینم یک طرف، این تموم شد، به تموم شد، به تو که کتابی، لکن انا امر که آمد منافیه. این منافی، اگر منافی شد، تعقیب العقود به ما ینافی ها لا یؤثر فیها بل یحمل علی لغویه. و صلی الله علیه.